سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما. تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و برکت آقای امام رضا رو. همین ابتدا من یه عذرخواهی کنم از شما بزرگواران بابت تأخیری که پیش اومد. مثل تلویزیونی ها بگیم دیگه، به خاطر نقص فنی و نمیدونم مشکلات و چه میدونم، حالا الان وقتش نیست و حالا یه دیگه تنبیه بشن به وقتش. من قرار امشب انشاءالله راجع به بحث در واقع مقابله با فساد و ضرورت این که شفافیت چطور میتونه به این روند کمک کنه خدمت شما باشیم و صحبت کنیم با جناب دکتر امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه محترم مجلس و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی. الان ایشون هم در واقع انشالله خدمتشون باشیم. و من یه سری سوالاتی که برام فرستاده شده بود زیر توییت هم دوستان پاسخ داده بودن، اونها رو خدمت شما عرض بکنم. یه سریاش آماده کردم و اون خیلی مهم نیستش، منتها سوال بحث پیش بره من فکر کنم خودمون بتونیم کار درست حسابی پیش ببریم. خب اگر آقای امیرآبادی، بله الان فکر کنم باید ما زدیم دیگه. سلام علیکم آقای امیرآبادی، حال شما چطوره؟ خوب هستین انشاءالله، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام عزت دارم خدمت شما و همه کسایی که این لایو رو میبینن. ایام رو تبریک میگم، شب بسیار خوب و مبارکی است، شب ولادت امام علی ابن موسی رضا. آقای رایفر شما خوبید؟ الحمدلله
الحمدلله، سلامت باشید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
امید آقا،
نه من قومم اتفاقا یک روستای قم بودم. من پنجشنبه میرم معمولا سرکشی از روستاها، تازه از یک روستای قم اومدم.
خب خیلی زیارت قبول پس ها.
قربان شما، ممنونی،
سلامت بشه. آقای دکتر، من خب یه گپ و گفتی قرار بود با هم توافق کردیم داشته باشیم راجع به این که یه خورده بیایم به مردم توضیح بدیم راجع به دغدغایی که دارن، نگرانیایی که دارن و امیدی که نسبت مجلس جدید در واقع پیدا کردن. یکی از بحثایی که ما تو مجلس قبلی خیلی پیگیری کردیم و خود شما حتما در جریان هستید و در جریانی در واقع، هم حضرت عالی و هم بقیه دوستانی که دیوان شفافیت بودن، آقای حاجی دلیگانی و نمایندگان محترم دیگه که زحمت کشیدن تو مجلس قبلی، هم منتها بالاخره جواب نداد. حتی این دقیقه 90 هم من خاطرم است می‌خواستن در واقع این تر تصویب بشه، حالا روی چه می‌دونم صلاح دیدهایی خدمت شما عرض بکنم جلوی این گرفته شد یا نکردید این کار. خب الان اما قراره در واقع شفافیت به تصویب برسه، یه سری بحثا پیش اومده الان خصوصا مثلا سر ماده 122، بخوام راجع به اینا صحبت بکنیم. اولا من اگه شما دوست دارید یا تمایل دارید یه خورده راجع به مجلس قبلی و این که چه اتفاقاتی چی کارا شد برای شفافیت یه اگر توضیحی حضرت عالی بدید خیلی خوبه.
ببین، در مجلس قبلی ما چند بار این موضوع رو مطرح کردیم، اگه یادتون باشه دو سه تا طرح داده شد، حتی طرح دوفوریتی، و متاسفانه خب معمول بر این بود که چون اون طرحایی که در مجلس امضا جمع میکنن این طرحا پخش میشه، رسانه‌ای میشه و در فضای مجازی معمولا مردم میتونن ببینن، همه طرح رو امضا میکردن. مثلا یه بار یادتون باشه 170-180 نفر امضا کردن، ولی اون چون رأیه عرضم حضور شما که معمولا رأی مخفی در دستگاه هست، یک دفعه مثلا 180 نفر امضا کردن اما 50 نفر رأی میدن. یعنی یه چیز اتفاقای نادر که در هیچ مجلس، هیچ دنیا، در هیچ مجلس شما نمیبینین اتفاقات نادر اینطوری رو. خیلی عجیب بود و واقعا هم خیلی بد شد. اگه یادتون باشه من بعد از اون رأی که نیاورد و اون افتضاح به بار اومد، اومدم یه کمپین رو انداختم، کمپین شفافیت آرا. بعد اون کمپین بازم یه سری من عضو شدن، من یادم مثلا بیش از 90 نفر 100 نفر عضو شدن. بعد بهشون جان بله بله نمایندگان اومدن عضو شدن. بعد خیلی جالب بود که من به اینا اعلام میکنم خب شما رأیی که دارید امروز مالیه، حالا مثلا مسائل مهم، حالا نه همه آرا، مسائل مهم بیایید به من اعلام کنید توی یه فرمی، من اینا رو توی فضای مجازی قرار بدم مردم ببینن که شما توی این موضوع رأی چی بوده. یه بار یه موضوع بود، نه چی بود حالا یادم نمیاد، ولی دقیقا مثلا اونجا 110 تا مخالف داشت، 100 تا اینا موافق داشت. بعد یه دفعه این کمپینی ما گذاشته بودیم، اومدیم آدم مثلا 130 نفر فرم بردن که ما رأی دادیم، موافق دادیم. دیدم اونجا هم توی کمپین هم دروغ میگن. برای همین از کلا من اون کمپین رو منتفی کردم، گفتم اینطور که معلومه فقط جز آبروزی چند جان؟
یا مایه آبروزی بود تا کمپینه،
اونم مایه آبروزی بود. آره من اون کمپین رو جمع‌آوری کردم. ببینید آقای رایفی پور، معمولا اگر یادتون باشه تا مجلس ششم قیام و قعود بود. بله. مثلا یه رأی که گرفته میشد رئیس مجلس اعلام میکرد که موافقین قیام فرمایند، بعد اینا قیام میکرد. همین الان مجلس خبرگان هم تقریبا همینجوره، قیام میکنن برای رأی دادن. بعدم اونجا اون بالا منشی سمت چپ و راست بلند میشن، شروع میکنن به شمردن آرا. بعد اعلام میکنن اینقدر بلند شدن، بس این تصیب شد یا نشد. ما اتفاقا توی داستان کرونا یکی دو بار که سیستم به هم ریخت، اتفاقا همین قیام قعوده اتفاق افتاد تا این آخرای مجلس دهم. خیلی قشنگ بود، مثلا معلوم بود که اینا که موافقان بلند میشدن، اینا که مخالف بودن نشسته بودن.
اونا که خبرنگارا اون بالا تنها چیکار میکنن های دکتر؟ نیمخیز بودن
دیگه، ممتنه نداشت. مخالف و موافق بود که ممتنه معمولا با مخالفه میشستن. خب اونجا خیلی جالب بود، مثلا شما میدید که اتفاقی که میافتاد این بود که مثلا فردی که مخالف بود یا موافق بود قشنگ دیده میشه، برای همه مردم روشنه، برای رسانه ها، خبرنگار ها، عکاس هایی که تو سن بودن. خب وقتی این اتفاق میافتاد یه مدت زمان میمرد. اومدن در مجلس ششم به بعد گفتن خب بیایید آرا رو الکترونیکی کنیم. بعد خب آرا که الکترونیکی شد آیین نامه عوض شد. این آیین نامه مجلس رو من دارم. در اون موقع در بحث آیین نامه اومدن رأی رو اول اصل گذاشتن بر الکترونیکی، در وقتی الکترونیک شد یعنی این که سریع جواب بدن، سریع شمارش کنن، سریع نتیجه اعلام بشه، نه اینکه رأی مخفی بشه. با همون الکترونیکی شدن آرا سوء استفاده کردن، رأی رو مخفی کردن. ببینید ماده 118 میگه رأی گیری در مجلس به یک از روش‌های ذیل انجام میشه: یک، با دستگاه الکترونیکی، دو، علنی با ورقه، سه، مخفی با ورقه، چهار، قیام و قعود. یعنی هنوز چهار روش رو آیین نامه در مجلس پیش بینی کرده و کاملا مشخص کرده. کی ماده 118 کیفیت آرا رو میگه. بعد در ماده 119 میگه هیئت رئیسه مجلس موظفه مجلس رو به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آرا را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه‌ها حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصمیم مجلس خواهد بود. بعد این ماده 119 در حقیقت میگه فقط دستگاه الکترونیکی شده، جایی نگفته که نباید رأی مشخص بشه. ما هر کاری کردیم این رو در دوره قبل در جلسه هیئت رئیسه خدمت آقای لاریجانی این رو اثبات کنیم که این 109 میگه فقط دستگاه باشه، اونم پیشرفته باشه، ولی نگفته که حتما مخفی باشه. مخفی رو جای دیگه گفته، گفته مخفی با ورقه یه جای دیگه است. بعد در ماده 122 اتفاقا میگه که مخفی با ورقه برای کجاهاست، یعنی نشون میده که ما از طریق ماده 109 که دستگاه الکترونیکیه میتونیم آرا رو کیفیتش رو برای مردم اعلام کنیم. تو ماده 120 میگه که در موارد ذیل رأی علنی با ورقه خواهد بود، یعنی میگه علنی با ورقه است. میگه 10 نفر از نماینده‌ها به جای استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود رأی رو بگن با ورقه باشه، تقاضا کنن و بحث میشه و رأی گیری میشه. اما ماده 122 که شما فرمودید که بسیار مسئله مهمی است، میگه در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است. یکی انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس، یعنی اینا باید حتما با ورقه باشه و مخفی باشه. دوم، اعضای حقوقدانای شورای نگهبان. سوم انتخابات داخلی شعب مجلس و کمیسیون هاست. اون هیئت رئیسه رئیس کمیسیون انتخاب کنن، اونم با ورقه محفوظ. سوم رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور. این سومی خیلی بدی، یعنی یکی از مشکلات اساسی ما جای رایفی پور مسئله رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرا و عدم کفایت رئیس جمهوره. یعنی ماده 122 همش اگه بماند، بنابر باشه که بماند، این بند 3 حتما باید حذف بشه. یعنی یکی از مشکلات اساسی ما در مجلس در طول این دو دوره که بنده در مجلس دیدم این رأی اعتماد به وزرا است. این حتما باید علنی بشه. این واقعا دارای مفسده هست، فساد داره.
دکتر من یونه کلامتون اومدم ببخشید، این که قبول دارید از موقعی که این سیستم قیام و قعود جمع شد اینکه واقعا فساد در بین نمایندگان بیشتر شد، یا اینکه نه اون موقع خبر فساد پخش نمی‌شد الان داره پخش میشه؟ چون حالا اینکه مجلس آخریه دیگه شما سر رد عدم تایید صلاحیت یا رد صلاحیت ما با یه فاجعه مواجه بودیم دیگه، یک تعداد جایی از نماینده ها تایید نشدن و ما جلسات خصوصی که با هم داشتیم همون موقع در واقع بحثای رد و بدل شده تو اون جلسات. میدونیم برخی از این عزیزان و بزرگواران به خاطر چه فسادهای محرزی در واقع تایید صلاحیت نشدن و این خیلی بده. یعنی وقتی نماینده مردم و کسی که قراره حق مردم مطالبه کنه خودش به فساد آلوده بشه، این خیلی بده. من یه مناظره‌ای داشتم تقریبا 5 6 سال پیش بود با دو تا از نماینده‌های مجلس توی خبرگزاری برنا. یکیشون از غذا اصولگرا بود که بعدن هم تو همین دوره تایید صلاحیت نشد و یکیشون هم اصلاح طلب بود، الان دیگه نمیدونم چی شد، ایشون حضور به ذهن ندارم، نمیدونم یک تو مجلس قبلی دهم بود یا نبود. ایشون همون نماینده اصولگرا از غذا میگفت که شما اصلا بسپرید به تقوای خود نماینده ها، ما خودمون متقی هستیم و تشخیص میدیم. و خب منم چند جلسه با همین بنده خدا داشتم قبلا. جالبش ایناست که در بحث مقابل با برای مبارزه با فساد هم جلسه داشتم، اینش جالب بود. وقتی من خودم مثلا با خبر شدم، خود ایشون هم مثلا مباحث در موردش پیش اومده، واقعا برق از سرم پرید. خب اینکه ما نمیتونیم بسپریم به خود نماینده، به خود انسان نمیتونیم بسپریم. بچه امام هم باشه اگر در معرض فساد قرار بگیره، مگه ما جعفر کذاب رو نداشتیم و امثال اون فراوان داریم؟ زبیر که امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر نزدیک و زبیر ما زال دوامه، یعنی بود، اینطور بگیم عکسش شد، ما زال از زبیر کان رجلا من اهل چیزی نبود، زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه دچار فساد شد. حالا این فساد یا به واسطه فرزندشه، به واسطه رانتایی که در اختیارش قرار میگیره. اینجا چطور ما نماینده ها رو در جایگاهی بالاتر از صحابه اهل بیت داریم قرار میدیم، یا در جای بالاتر از بچه فرزند امام داریم قرار میدیم؟ و از سمت دیگه های دکتر، ما الان با یه فضایی در کشور مواجهیم که خیلی خطرناک و بده بین مردم، اون هم همه فساد، همه مفسد پنداریه. یعنی الان خیلی از مردم همه رو مفسد میدونن، من که عکسش ثابت بشه. یعنی میگن آقا کل ببخشید مسئولین جمهوری اسلامی مفسدن، مگه اینکه عکسش ثابت بشه؟ در حالی که خب من به عنوان کسی که هیچ مسئولیتی در کشور ندارم، یعنی هیچ جایی نه استخدامم نه مسئولیت دارم، در جلسات خیلی زیادی هم لطف دارن از بنده اگه مشاوره میخوان شرکت میکنم، واقعا مسئولین سالمی رو میشناسن. یعنی میبینم اصل بر سلامت من اینکه عکسش ثابت بشه. اما این همه مفسدپنداری به خاطر نبود شفافیته. یه مثال عرض بکنم، اینکه مثلا من کافیه تو یه جمع 1000 نفره بگم آقا یه نفر جیب منو زده، وقتی نگم کی این کارو انجام داده، تمام اون 1000 نفر در نظر مردم دزد پنداشته خواهند شد. خب اما وقتی میگم همین یه نفر بود، میگن آقا این یه نفر سارق، اما 999 نفر دیگه سالمن. خب یه فضای اینجوری قرار، یعنی من مشخص کنم سوالمو این که شما اینو قبول دارید که از بعد از در واقع این عدم شفافیت برای مردم ما، ببینید چون ما میدونیم این نمایندگان محترم وقتی رأی میدن، این در بخش در واقع این آی تی مجلس کاملا مشخصه برای دستگاه امنیتی ما کدام نماینده به چه طرحی آره گفته، به چه طرحی نگفته. خب به چه در واقع قوانین؟
نه اینطوری هم نیست. نه
ظاهرا اون برهه یادم میگفتن اگر
نه الان اون نرم افزار مجلس طوری نوشته شده که وقتی رئیس مجلس رأی رو اعلام میکنه کلا رأی به هم میریزه، حتی اون آی تی مجلس هم نمیتونه نوع رأی رو مشخص کنه.
اون چیزی که من شنیدم فکر کنم دسترسی دارن. حالا
شاید به شما راست چه گفتم، اون راستو نمیگم.
آره شاید همین.
ولی به ما هیئت رئیسه آی تی مجلس، اون هیئت رئیسه اینطوری گفته.
خلاصه میخوام بگم اطلاعاتی ها خبر دارن، این برای از قضا خیلی چیز خاصی نیست. اون چی که موجب فساد شده از قضا عدم اطلاع مردمه. امیرالمومنین از ما میخوان، اصلا عقل از ما میخواد، تجربه جهانی از ما میخواد. وقتی چشمه ها افزایش پیدا میکنه بر نظارت، وقتی اینا پاسخگو باید باشن در مقابل مردم، اون موقع است که جواب میده. دکتر، یکی از نمایندای مجلس در دوره قبل خاطرتون باشه یه برخوردی با یکی از کارمندای گمرک براش پیش اومد. خب
بله،
من خودم چند وقت بعد ایشونو توی فرودگاه دیدم. خب البته جلو نرفتم، از عقب. جالب بود، من دیدم مردم دوره کردن و هر کی میاد شروع کنه یه چیزی گفتن. یعنی اصلا ببین فضا ناامن میشه. این مهمترین اتفاقی که در واقع باید بود.
حالا چی شما سوال فرمودید، من عرض کنم هر دوش هست. همین که یه زمانی فضای مجازی و آگاهی مردم و اطلاع رسانی اینقدر به روز و به ثانیه و به دقیقه نبود، الان شما خوب میبینید که تا یه اتفاق توی کوچه خیابونی، حتی بعضا توی جلسه خیلی خصوصی اتفاق میفته، طرف موبایلش در میاره، فوری فیلم میگیره میفرسته توی فضای مجازی، همه در جریان قرار میگیرن. این تأثیر داشته. اما اون قیام قاعده واقعیتش اینه که خب از نظر مثلا زمان بر بودن اومدن این اتفاق افتاد که دستگاهی بشه و الکترونیکی بشه، اما واقع مطلب این که حتما ای وقتی رأی مخفیه فساد میاره، اینو مطمئن باشید. ببینید من خودم در جریان استیضای وزیر راه و شهرسازی، یادتون هست که خب همین دوستان اصلاح طلب ما اومدن پیش من، خب گفتن که اینو امضا کن. من گفتم ببین من یک ایده‌ای دارم تو مجلس دهم، یعنی اعتقادی دارم مجلس دهم نمیتواند آخوندی، قاضی‌زاده، هاشمی، وزیر بهداشت، زنگنه، ربیعی، شریعت مداری، اینا رو نمیتونه استیضا کنه.
چرا؟
برای اینکه توانشو نداشت، توان مجلس دهم این نبود.
یعنی لابیشون قوی بود منظورتون؟
حالا اونور قوی، اینورم ضعیف، بالاخره در مقابل قوی ضعیفی هم بود و نمیتونستن استعفا کنن، مگه نه استعفا میدادن. اتفاقا همین هم شد، دیدید که آقای قاضی هاشمی استعفا زد، آقای آخوندی استعفا زد، آقای شهرداری رفت توی اعظم حضور شما وزارتخانه دیگه ای. اون موقع من امضا نمی کردم، اینا گفتم ما تا آخرش هستیم. گفتم خب باش، من امضا کردم، استیضا رو امضا کردم. خب شما ببینید روز استیضا منو تنها گذاشتن، ما حرف نمی زنیم. حالا این که آقای رئیس جمهور اصلاحات گفتن به اینا پیام دادن که کمک کنید، یک قرارداد نانوشته بین آقای تقریبا آقای لاریجانی و آقای روحانی و آقای خاتمی و آقای ناطق و اینا شک گرفت که آقای آخوندی نباید استیضا بشه. اونم یه قرارداد نانوشته بودی، جلسه نانوشته‌ای، یه توافق نانوشته‌ای انجام شد که این نباید استیضا بشه. خب من اومدم پشت تریبون چی گفتم؟ گفتم مردم امروز اومدم من مجلس رو استیضا کنم، نه آقای آخوندی رو. و من مثل کیان ایرانی از اسب پیاده کردم تنهایی فرستادم تو میدون. داره شبکه خبرم تا مستقیم پخش میکرد که من رفتم بالا، آقای لاجن من دعوا کرد، گفت چه حرفی شما زدید، شما آبروی مجلس رو بردید. گفتم این مجلس آبرو داشت من ببرم، آخه نماینده ای که استیضا امضا میکنه چه اتفاقی میفته؟ میاد یک ساعت قبل استیضا، دو ساعت قبل استیضا، پنج ساعت قبل استیضا اعلام انصراف میکنه. آخه چه معنی داره؟ یا واقعا قبول داره استیضا رو باید رو امضاش بمونه، اگه قبول نشه چرا امضا کرده؟ یکی از مشکلات ما که من میگم تو این بند سه، رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت برای جمهور اینه که واقعا آقای آیفور این بند سه یکی از بندهای فسادزا در کشوره، در رابطه قوه مجریه و مقننه. بنابراین حقیقت مطلب اینه که من فکر میکنم باید تلاش کنیم این مسائل از آینه ها برداشته بشه، همه هم باید تلاش کنیم. خب مجلس 11 هم باید 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 13 هم بشیم، هم دو دهم بمونیم.
من یک دو تا یه خورده صحبت دارم، این که
دو دهم صحبت داریم. من گوشم
ناظر به دهم هم باشه. ببینید یکی از بحثی که مخالفان شفافیت مطرح میکنن اینه که این موجب پوپولیسم میشه. یعنی من فردا باید توی خیابون جوابگوی هی مردم باید باشم، پس فردا نمیدونم دولتی‌ها یه لایحه‌ای میدن در قبل انتخابات، مثلا آقا ما می‌خوایم 5 میلیون تومان بریزیم به حساب مردم. خب در واقع مردم هم طبعا خوششون میاد و اون دوراندیشی و اون سواد اقتصادی رو چه بسا نداشته باشن، و این باعث میشه که اگه من بخوام از منافع ملیم دفاع بکنم باید پاسخگوی مردم باشم و اذیت میشم. خب من خودم پاسخی برای این دارم، اونم این که نه، اصلا نماینده شده که به اذیت بشی، تعارف نداریم. خب و اگر مردم دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار، هر چقدر این رو قشنگ ببینن که وقتی کدام نماینده به نفعشون اومده. من خاطرم هست یه زمانی آقای جهانگیری وقتی صحبت شد که حالا مثلا قرار ظاهراً یارانه‌ها رو افزایش بدن، چه برای مخالفان سیاسی خودش داشتن صحبت می‌کردن، همین انتخابات حالا در مقابل چه کسی میگفتن حضور ذهن ندارم، خب در مورد آقای قالیباف میگفتن یا آقای رئیسی، این که آقای مردم اینا یا میخوان از بانک‌ها تولید نقدینگی کنن یا حامل‌های انرژی رو، یعنی کاملا داشتن یه صحبت علمی هم می‌کردن و خوب بود که این مردم ببینید اگه کسی اومد یه پولی ریخ به حساب شما، اول موضوع تورم میشه، دوم این که بدونید پول زایده نمیشه، از آسمون نمیاد، یعنی ما باید یا خلق پول بکنیم تو بانک‌ها یا باید مثلا قیمت بنزین و حاملای انرژی دی بقیه حاملای انرژی رو ببریم بالا. چرا اینجا خب این چه ایرادی داره؟ یعنی به مردم گفته بشه. من اصلا حرفم سر اینه که عرضم سر اینه که آقا جان جمهوری اسلامی شکل گرفته تا جامعه شیعه منتظر امام زمان رو رشد بده و مردم اونقدر سطح تربیت و فرهنگشون بره بالا، در واقع آموزش ببینن تو حوزه حکمرانی، تو بحث مباحث تمدنی، که آقا بفهمن الزاماً هر وعده قشنگی وعده پر زرق و برق الزاماً وعده خوبی نیست. خب الان این پوپولیسم رو خیلی مبنا قرار دادن، همین الان هم توی بحثایی که الان پیش اومده تو در مورد همین طرح شفافیتی که الان توی مجلس 11 هم در واقع الان ما درگیرش هستیم و مباحثش مطرح توی بحث روز در واقع کشورمون هستش، الان یه دی باز میگن آقا ما باید پاسخگو باشیم. جالب اینجاست که من این حرفو از بعضی از نمایندهای جدید بیشتر میشنوم، یعنی کسایی که اولین بار دارن نماینده میشن، خب من باشون ارتباط دارم، میگم اینا نگرانی بیشتری دارن. خب اینا یه توضیحی راجع به این بدید تو کارت بحث.
ببینید آقای رائفی پور، مخالفین شفافیت ما در دوره دهم چند تا مناظره ما باشون داشتیم تو دانشگاه ها، من خودم چند تا مناظره با مخالفین داشتم، حالا اتفاقا بعضی از اشخاص شاخص از آقایون اصلاح طلب هم مخالف شفافیت بودن، این خیلی جالب بود.
مثل
برای خود مثل آقای مطهری.
بله آقای مطهری که
رسما مخالف بود. چی میگفت مطهری؟ مثلا افرادی مثل آقای مطهری
میگفتن که مخالف بودن.
صادقی در شفافیت آرا فکر کنم موافق بود.
نه یادم نمیاد. من اما توییت زدم ازشون صراحتا خواستم که بیان بگن. خب
من الان نظرش یادم نیست. نمیدونم، شک دارم. شک کردم. الان یعنی فکر کردم ببینم چی میگه، یادم نمیاد. ولی آقای مطهری اینا رو من مطمئنم که چون آقای مطهری من چند بار بحث کردم. مثلا آقای مطهری چی میگفت تو بحث مخالفت با شفافیت؟ میگفت که نماینده مجلس مثلا یه قشری میان جلوی مجلس میان جمع میشن، تجمع میکنن مثلا برای رأی که چی؟ مثلا حقوق ما رو اضافه کنیم. خب ما میخوام اضافه نکنیم، اینا تو استانهامون تو حوزه انتخابیامون شروع میکنن برای ما حرف زدن و نمیدونم شعار دادن و اینها. یکی این. دوم این که مثلا ما میخوام بگیم که رأی اعتماد به وزیر دادیم یا ندادیم، یعنی اون آقای وزیر بدونه که من نماینده مجلس بهش رأی اعتماد دادم یا نه. اگر من رأی اعتماد ندهم اون وزیر متوجه بشه، تو رأی شفاف باشه، اون وزیر پدر منو تو حوزه انتخابیه در میاره، به حوزه انتخابی من بودجه نمیده، پول نمیده. یعنی اینا اینطور مسائل مطرح میکردن. من میگم خب مثلا دیگه چی میشه؟ مثلا قیر نمیده آسفالت برای جدول و کوچه و خیابون و چه و اینا. بعد اونجا چون این کارا رو نمیکنه، من دفعه بعد رأی نمیارم. دقت کنید، من دفعه بعد رأی نمیارم، یعنی بازم برمیاده به نفس خودم، برمیاده به خودم، یعنی من دارم ضرر میکنم. پس مردم ضرر نمیکنن، من دارم ضرر میکنم. یعنی در حقیقت اگه مردم ضرر میکنن، من فکر مردم نیستم، فکر خودم هستم، فکر خودمم. که اگر وزیر به من به حوزه انتخابم بودجه نده، در حوزه انتخابی من پس مردم میبینن کاری انجام نشده، در حالی که این که ساختار حکومتداری و این روش حکومتداری که این سگه بخوام اینا رو فکر کنیم که خیلی به وضع اون خرابه، مثلا یه وزیری بیاد بگه چون تو به من رأی ندی، یا مثلا آقای رائفی بود بعضی کارهای سخیفی که بعضن واقعا ما تو مجلس قبلی خیلی زیاد داشتیم. مثلا مثال از میکنم، آقای ظریف میمد مجلس، نماینده مجلس با این مثلا سلفی میگرفت، حالا اون با موگرنه که سلفی گرفتن هیچ، با آقای ظریف، با آقای مثلا زنگنه، با آقای وزرای مختلف، ما از اون بالا آید بیسه. بعد من خودم داد میزنم آخه برادر من نکنی کارو، این آقا الان شما رأی شادش پس بگیری با تاکسی هم تو خیابون نمیبرنش، محافظه رو میگیرن، ماشین رو میگیرن ازش، این با رأی شما و شما هم به احترام ملت که به رأی دادن بالاخره ایش وزیر شده، چرا اینجوری میکنیم ما؟ بنابراین ببینید متاسفانه با دلایل این چنینی که ما تو فشار قرار میگیریم،
میگفتن که ما اگر مخالفت بکنیم با یه برخی از مثلا طرح‌ها یا هر چیزی یا موافقت‌هایی بکنیم موجب رد صلاحیت اون میشه در
یا مثلا احسن مثلا اینم بود
عجیب بود واقعا این هفت دیگه.
این که عجیب بود، من اتفاقا توی مناظری حتی یه بارم صحبت با آقای همین تو غذاخوری یه بار یادم هست با آقای متحری خیلی ما روی موضوع بحث کردیم، ایشون خوب از عیسی بودن دیگه غیر سال آخر، پیش کدام آخه واقعا شما یه نمونه بیار، یه نمونه نه دو نمونه، که شورای نگهبان به خاطر رأی که رد صلاحیت کرده نمیده، شما به این موضوع رأی میدید رأی ندادید، من رد صلاحیت حتی به خاطر نطق بیا شما یه نطق. بله شما تو نطق اومدی تمام نظام رو زیر سوال بردی، اصلا اپوزیسیون شدی که چیز ضد انقلاب شدی. من بعضی وقتا تو این دوازدهم بالا میشستیم حتی بعضا با آقای لاریجانی صحبت میکردیم میگفتیم خدا وکیلی نطقی که ایشون کرد فکر نکنه امشب بی بی سی روش بشینه پخش کنه. نه تو اینجا خب معلومه وقتی شما میای به عنوان نماینده حاکمیت به کل ساختار و مبانی اساسی که ملت قبول کردن بهش رأی دادن، باهاش شهید دادن، خون دادن، همه رو شما زیر سوال ببرید، خب بله این ولی چه شده شورای نگهبان به خاطر رأی دادن که صدات صلاحیت کنه؟
اصلا
اینا من فقط بهانه بود. بعدم آقای رایپور من این عرض کنم اینقدر این شفافیت ارزشمنده، اینقدر این شفافیت فوایدی داره که همین چهار تا ایراد این آقای میگیرن به نظر من اصلا ایراد مهمی نیست.
من میگم که
آقای دکتر طرف میخواد شفافیت رو فقط برای مجلس نمیده آقای رایپور
جان،
من خواهش میکنم شفافیت رو فقط برای مجلس نبینید.
نه 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 نه
حتما باید مذاکرات دولت شفاف باشه، چون میدید در دولت در شوراهای مختلف در شورای اقتصاد تصمیماتی گرفته میشه که همش رانته، رانت اطلاعاتیه، یعنی کسی از اون رانت استفاده کنه حتما میتونه یک شبه به قول خودمون از اون رو به اون رو کنه زندگیشو. اینا رانته، شوراها، هیئت وزیران، جلسات شورای نگهبان، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیر از جلسات شورای عالی امنیت ملی، غیر از جلسات شورای عالی امنیت ملی، همه جلسات میتونن مذاکراتش برای مردم پخش بشه و شفاف بشه، رأیشون، مذاکراتشون. حالا بحث اموال مسئولین هم داریم که حالا شفافیت داریم بحث میکنیم، فقط به آرا نپردازیم. اموال مسئولین که حالا اگه سوال داشتید اون به موقع من اونجا یه پاسخهایی دارم.
یه نقض و غرضی در واقع اینجا صورت میگیره، اونم این که چطور یه نماینده میتونه بیاد به عنوان مخالف نطق داشته باشه و 10 دقیقه حرف بزنه، مثلا کمتر بیشتر هر چقدر؟
7 دقیقه. بله نطقای مجلس 5 دقیقه است، 7 دقیقه.
اون آخرش هم میخواد 3-4 دقیقه هم میگن آقا وقت شما.
آره میگم برو به رسانه ها بده، حالا التماس بکن
خدمت شما عرض بکنم که و راحت بیاد مخالفت بکنه و بارها نماینده باشه، اما از با به خاطر یه دونه نگفتن رد صلاحیت بشه. خب چطور؟ یعنی اصلا معلوم این حرف اصلا بنیانهای استدلالی قوی واقعا حقیقتا نداره. آقای دکتر یه بحثی که وجود داره در مورد این کمیسیونهای مجلسه، این که خیلی از حرفا در واقع ببینید شما به عنوان مثلا چه میدونم کسی که مثلا مدیریت خوندید، خب وقتی یه طرحی از کمیسیون بهداشت میاد بیرون طبعا اعتماد میکنید، میگید افراد متخصصی اونجا بررسی کردن، کما اینکه مثلا یهویی طرحی بحثی قانونی قرار از کمیسیون کشاورزی بیاد بیرون، خب اونجا بررسیه و در واقع نمایندگان به هم اعتماد میکنن. خب این طبیعی هم هست و عقلم اینو میپذیره، آقا همه چیز رو همگان دارن، نمیشه آدم هم از کشاورزی سر در بیاره، از همینا اعتماد میکنه به این. یعنی احساس میکنم یه جایی که خیلی در واقع رانت ها توی مجلس، اگه ما ناظر مجلس بخوام الان صحبت کنیم با حضرت عالی بیشتر، این که اونجا داره شکل میگیره یا چه میدونم جلساتی گذاشته میشه، یه سری افرادی که اصلا تو مجلس نیستن توی سری کمیسیون ها میان میرن، این چجوریه؟
ببینید کمیسیون ها به حسابات کار تخصصی میکنن دیگه، یعنی اسمش هم روشونه، کمیسیون تخصصی کشاورزی، کمیسیون تخصصی آموزش دقیقات. نمایندگان هم که خب در کمیسیون قرار میگیرن، میدونید که دورای قبل بر اساس لابیگری بود. خب میدونید که در روز اول مجلس قرعه کشی میشه، شعب شکل میگیره، بعدم شعبه که شکل میگیره بلافاصله رئیس شعبه رو اعضای شعبه تعیین میکنن. این رؤسای شعبه که 15 نفرن، 15 تا شعبه هستن که هر کدوم یه رئیس دارن، جمع میشن نماینده ها رو در کمیسیون ها میذاشتن، میگفتن مثلا این نماینده بره اینجا، رأی میدادن این 15 نفر. خب معمولا اونجا لابیگری بود، پارتی بازی هم بود تا دوره قبل. من خودم مجلس نهم، مجلس دهم رئیس شعبه بودم، 15 نفر بودیم. مثلا یه عزیزی میخواست خودش رئیس کمیسیون بشه، از همه رئیس شعبه خواست رئیس کمیسیون بشه، چند نفر رو جدا کرد گفت اینا باید بیان کمیسیون ما، اتفاق رفت اون کمیسیونم شد. حالا اومدیم امسال چی شده؟ امسال قانون آیین نامه عوض شده، شده یک دستور عمل، گفته اعضای کمیسیون ها امتیاز داده میشن. امتیاز به چی؟ به تحصیلات، سوابق اجرایی، سابقه نمایندگی، اینا بهش امتیاز میدن، میشه عضو کمیسیون. اون آقای دوره قبل با پارتی اون آقا رفته تو اون کمیسیون چون رشتهش اونجا نبود، الان این دوره به مشکل برخورده. الان میگم ما در کمیسیون که رشتت بوده، کمیسیون تجربه داشتی، امتیاز اونجا رو نیورده. الان که دعوایی که میگن هیئت رئیسه باید استیضا بشه، اینه که بعضی آقایون واقعا نه سواد اون کمیسیون رو دارن، نه تجربهش رو دارن، نه تخصصش رو، ولی میخوام برم به زور. ما خب توی هیئت رئیسه باید آیین نامه رو باید قانون رو باید رعایت کنیم، چاره‌ای نداریم غیر از این، کار دیگه نمیتونیم بکنیم.
علت جذاب بله. کمیسیون‌ها چیه؟ چرا بعضی از کمیسیون‌ها جذاب‌ترن؟
من یه آمار بهتون بدم. بله. این مجلس 36 تا روحانی داره، 56 تا حقوقدان و وکیل و یعنی رئیس دادگستری و دادستان داره، 48 تا از برادرای سپاه اومدن مجلس 11، 70 بیش از 70 نفر جوان زیر 45 سال داره، 170 نفر جدیدن، ولی خب کمیسیون حقوقی و فرهنگیش تشکیل نشد.
عجب.
البته اون روحانی من دفاع بکنم
ندارم برن چیز، یعنی کمیسیون فرهنگی ها
نرفتن. بله بیشتر ببین، حتی اون روحانی که رفتن کمیسیون کشاورزی، اونا تجربه کشاورزی داشتن. مثلا یکی از این روحانیون در یکی از مناطق خودش حوزه استفاده چندین سال کشاورز نمونه بوده. اون یکی همینطور، یعنی چند تاشون واقعا اصلا کلن کشاورز بودن، یعنی علاوه بر درس طلبگی رو داشتن کلن کشاورزی میکردن.
حتی پاسخ به سوالات شرعی،
حالا اون دیگه شوخی بود، ولی واقعا مطلب همینه که رفتن کمیسیون کشاورزی امتیاز آوردن. همین روحانی که رفتن کمیسیون کشاورزی امتیاز آوردن، یعنی طرف به قول خودمون یکشون که مثلا یکشون واقعا مثلا زنبوردار نمونه کشوریه، مثال عرض میکنم، مثال یعنی زنبورداری داره، یکیشون ازم توی بحث اصلاح نژاد بحث زراعی و اینا خیلی خوب کار کرده و تجربی و یعنی کشاورزی کرده، همه اینا مدرک دارن ها، یعنی از مدرک آوردن و از این مدارک بهشون امتیاز داده شده. حالا میگن که دیگه کمیسیون سوالات شرعی و فلا اینا بیشتر شوخی فضای مجازیه، ولی واقعا اینا امتیاز آورده.
من عرضم اینه که چرا مثلا کمیسیون برنامه بودجه کم تلفیق مثلا جذابه، اصل 90 جذابه، امنیت سیاست خارجی اینا چه اینا جذاب، اما فرهنگی رو مثلا خوششون نمیاد دی برن. اون
برمیگردیم به اون
یا نه رانت داره،
نه برمیگردیم با همون قضیه داستان اون وزیر رای اعتماد. متاسفانه انتخابات ما طوری داره پیش میره و رفته که وقتی یک نماینده در حوزه انتخابیش اقدامی صورت نده، کاری نکنه، مردم میگن نماینده بیورزه‌ایه. کارن چند تا قانون نوشته، چند تا طرح آورده، چقدر به مسائل ملی کشور خدمت کرد، اصلا اینا رو کار ندارن. میخوام ببینم با اون روستاشون، با اون شهرشون، با اون خیابونشون نماینده چیکار کرده. حالا کمیسیون حقوقی چی داره؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ بره زندان بسازه؟ خب مردم میگن از این زندان نباشه بهتره. مثلا همون زندان هم نمیتونه بسازه چون قوه قضاییه مستقله. مثلا رئیس قوه قضاییه که به حرف نماینده مجلس گوش نمیکنه، که قاضی که گوش نمیکنه، اونا مستقلن.
در واقع از قضا قوانین مهم و مؤثر برای مقابله با فساد که در واقع قوه قضاییه رو ملزم کنه به برخورد یا قوه قضاییه دست قوه قضاییه رو باز بذاره، در واقع در همین کمیسیون باید.
اتفاقا جالب بدونید 42-43% قوانینی که ما در مجلس دهم تصویب کردیم حاصل کار کمیسیون حقوق قضایی بود. 42% قانونی که تصویب کردیم کار حاصل کار کمیسیون حقوق قضایی بود. یکی حالا مثلا اینا چیکار میکنن آقای دکتر؟ میگن بریم کمیسیون بودجه، بریم کمیسیون بودجه، بودجه ببریم برای شهر خودمون. تازه فرمودید
اینجا آقای دکتر، اینجا دیگه بعد مفصل خورده بعدا روزش اینجا ماجرای تاجگردون و قصه هاش به اینجا برمیگرده دیگه. ها
آفرین، به همین چیزا برمیگرده. مثلا آقای تاجگردون برای شهر خودش بودجه برده، خب اون میگه آقا همه نماینده ها بودجه میبرن دیگه، میگم مایید بودجه برید دیگه، منم بودجه بردم. مثلا یکی بحثا که در تاجگردون یکی موارد دیگه مطرح میشه اینه. حالا ببین توی قصه داستان مثلا کمیسیون امنیت ملی، مثلا سفر خارجی خیلی داره. خب کمیسیون اقتصاد، مثلا کمیسیون اقتصاد بانک ها زیر نظرشون، بیمه زیر نظرشون، بورس زیر نظرشون، اطلاعات اقتصادی میگیرن، بعد میتونن برای مثلا موکلین خودشون تو استانها راحت میتونن وام جور کنن. کمیسیون انرژی مثلا بیشتر دوستان خوزستانی و بوشهری و ایلامی خیلی علاقه مندن برن، چون اونجا خب بیشتر مناطق نفخیزه، چون میخوان از اون نیروهای بومی در پالایشگاه‌ها و در مراکز نفتی بالاخره فشار بیارن استخدام بشن، از اون افرادی که اونجا هستن، مردمی که بهشون مراجعه میکنن، میخوان اشتغال منطقه شون برن بالا. یا مثلا کمیسیون اجتماعی، تامین اجتماعی اونجا شستا رو داره، بالاخره بحث اینتری. یا کمیسیون صنایع، بالاخره بحث‌های خودرو رو داره، بالاخره اینا هست تقریبا. به همین جهت خب مثلا طرف اومده به من میگه که شما رئیس شعبه هستی، کمک کن من برم کمیسیون صنایع. میگم چرا؟ برای چی؟ شما اصلا تخصصت نمیخوره عزیز من. میگه من یه پروژه بزرگ صنعتی توزیع انتخابی هم به مردم قول دادم، اگه برم کمیسیون صنایع میتونم این پروژه رو ببرم حوزه انتخابی هم، در غیر صورت نمیتونم این کارو بکنم. یعنی نگاه های این چنینی متاسفانه به فرایند قانونگذاری و به نمایندگی، که من فکر می‌کنم بخشش هم برمیگرده به اون فرهنگی که ما داریم انتخاب می‌کنیم نمایندمون رو، برمیگرده به نوع انتخابمون و نوع انتخاباتی که ما داریم. چون قانون انتخابات واقعا خیلی ضعف داره، باید اینا درست شه.
بس قبول دارید با این مواردی که حضرت عالی فرمودید، شفافیت کمیسیون ها هم واقعا لازمه دیگه، باید میشه حرفایی در اونجا زده.
حتما باید.
دکتر اوایل دولت های دکتر روحانی بود، خب مجلس چند میشد؟ هشتم میشد؟ نهم میشد؟
نهم
بود. مجلس نهم خاطرم هستش که کمیسیون فکر کنم امنیت ملی بود و آقای وزیر اطلاعات رو دعوت کرده بودن اونجا و یه بحثی پیش اومد، رسانه‌ای شد. من ناظر به اون چیزی که در واقع رسانه‌ای شده و عمومی شده دارم عرض می‌کنم که وزیر محترم مثلا یه نوجوانی رو با خودش آورده بود توی کمیسیون و فکر کنم آقای کوچک‌زاده بود اون موقع، که ایشون کیه؟ ما می‌خوایم بحث‌های مثلا امنیتی و اطلاعاتی مثلا مطرح بکنیم، اینجا چیکار داره؟ و ایشون هم نمیدونم مثلا حاضر نشد مثلا او رو مثلا از جلسه بیرون بره. ببینید من نمی‌دونم واقعا اینا فانتزی ما داریم می‌گیم، واقعیه؟ ما تو مریخ داریم زندگی می‌کنیم؟ این یعنی چی اصلا؟ یعنی من نمیدونم این صحت داره نداره، چه جوریه؟ یعنی اینجوری هر کسی هر دلش خواست دست یه نفر بگیره برداره میره تو کمیسیون؟
آورده بود، ولی خب حالا اون داستانش هم مفصل بود، خیلی منم خیلی الان اون ریز داستانش یادم نیست، ولی بله همین اتفاق شما گفتید در اون مقطع افتاد. نه حالا وزرا ببین تو آیین نامه برای ورود به صحن ما مشخص کرده صحنه علنی مجلس، فقط نماینده‌ها میتونن وارد شن و معاون و وزرا، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، اینا رو آورده و معاون وزرا، و معاون وزرا که میشه معاون پارلمانی، بقیه باید از هیئت رئیسه اجازه بگیرن وارد شن. اما در کمیسیون ها باید با اجازه رئیس کمیسیون باشه، ورود به داخل کمیسیون فقط با اجازه رئیس کمیسیون است تو این نامه. البته خب نمایندگان در تمام جلسات کمیسیون ها میتونن حضور پیدا کنن، اگر عضو اون کمیسیون نباشن حق رأی فقط ندارن.
آقای دکتر، من خودم کسی رو میشناسم، آقای وارداتی توی بخش صنعتی داره انجام میده، کارش گره خورده بود تو گمرک و نمیدونم چه، و دنبال وزیر میگشت. بعد من با خبر شدم که کارش حل شده، بهش گفتم چی کار کردی؟ گفت دم یکی از نماینده ها رو دیدم، منو برد تو کمیسیون، اون روزم وزیر آورده بودن تو کمیسیون، دست منو گذاشت تو دست وزیر، من باهاش صحبت کردم، مشکل مثلا چه میدونم فلانم حل شد. خب ببینید، حالا این که حالا ایشون مثلا میگه، ببینید یعنی همش بسازاست دیگه، برای یه تاجری که مثلا میلیاردها بارش اونجا خوابیده براش میخواست سری بفروشه تو بازار، براش میصرفه که 10% اینو مثلا به یه بنده خدایی بده، به یه نماینده بده. حالا که میگم نماینده، ما بقیه جای من میکنه با شفاف باشه، وقت نمیخوام فقط، اما چون داریم با حضرت عالی صحبت میکنم، میخوام ناظر بیشتر به مجلس باشه، اینطور عرض میکنم. خب و اینقدر ساده در حد این که میگفت مگه من میخواستم برم خود این بنده خدا وقت بگیرم، باید مدت ها نامه نگاری میکردم، اینجا با یه نماینده بستم خیلی راحت. یعنی شما نماینده ها دستتون خیلی بازه.
بله ببینید، من یه چیز خدمتتون میگم، الله شاید بعد جالب بشه. یه بخشی از رد صلاحیت نماینده ها ناظر به همین مسئله است که ما میدونید دو شنبه ها نماینده ها میرن سراغ وزرا هر هفته.
یعنی
وقت دو شنبه ها وزرا به نماینده ها وقت میدن، دو شنبه ها وزرا به نماینده ها وقت میدن، اینا هم بعضا دست سرمایه گذارا رو اینا رو میگیرن میبرن، که بعد تو همین بردن ها اتفاقاتی میفته. مثلا من خودم تو این 8 سال هیچ موقع این کار نکردم که یک دست یک سرمایه گذاری رو بردارم ببرم پیش وزیر بگم اینو کمک کن فلان. مثلا جو گفتم اصلا وظیفه من این نیست. بله دفترم تو قم مثلا سرمایه گذار اومده گفت این مشکلات دارم، نامه نوشتم، اسنادشم زمینه کردم، بعدن آخرش رو بررسی کنید و خودتون برابر ضوابط اقدام کنید. اینا رو خب هست، اما بردن اونجا، بعدم معمولا حراست وزارتخونه ها اینا رو یواشکی هم بلاغ گزارش هم میکنم به سازمان امنیتی که مثلا فلان نماینده امروز فلان کس آورده بود. این واقعیتیه دیگه، بخشی از رد صلاحیت از همین مسئله. من دوره قبل تو هیئت رئیسه با آقای دکتر لاریجانی پیشنهاد دادم 3 بار که ما اجازه ندیم نماینده برن وزارتخونه ها. اصلا شأن نماینده نیست که مثلا بره توی مثلا صف وایسه اونجا دفتر وزیر بشینن نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت تا بره داخل. اصلا قشنگ نیست این کار. گفتن که من موافقم و اینا، آقای وکیلی پیگیری کنن. آقای وکیلی هم خب مسئولیت برده گیره، بعد دیگه نمیدونم نشده اینا. این دوره دوباره من اول دوره با آقای قالیباف عرض کردم که این اتفاق ما باید ازش ندیم. آقای قالیباف تو خیلی استقبال کرد، مسئولیتشون داده به خود منده. هر وزیرم که تا بار اومده پیش آقای قالیباف، آقای قالیباف گفت ما میخوام دوشنبه ها شما بیاید اینجا. ما الان برنامه داریم دوشنبه ها برنامه بذاریم، کمیسیون رو بذاریم در اختیار وزرا، وزرا بیان در کمیسیون ها، بعد اون معاون پارلمانی هم به نماینده ها وقت بدن دیگه. اینجا حراست مجلسه که اجازه میده یک سرمایه‌گذار با یه نماینده بیاد داخل یا نیاد، به برای چی داره میاد دیگه، کاملا مشخص میگه چه اتفاقی قرار بیفته تو این کمیسیون با این وزیر، با این نماینده، با اون فردی که میخواد بیاد. اینجا ما اومدیم الان برنامه‌ریزی کردیم که دوشنبه دیگه نرن و بیشتر حضور اینجا داشتن، خودمون شفاف میشه. یعنی خود این چون حراست مجلس همه این افراد رو میاد بررسی میکنه، از نماینده سوال میکنه این کیه، برای چی خواهد بیاد، اون نماینده قطعا توضیح میده و خیلی از مسائل این چنینی رو ما میتونیم اینجا حل کنیم. کما اینکه حالا بحث اینکه 156 ماشین و استهلاک اینطوری و راه میافتادن میرفتن روزای دوشنبه تو وزارتخونه، چون ما بعضا یه روز حساب کردیم 200 تا نماینده رفتن تو وزارتخونه، یعنی 200 نفر هم داشتیم که رفتن تو وزارتخونه، کمتر بیشتر. این حالا این اتفاق داره تو مجلس میفته و این برنامه داره میکنه، ولی به نظرم همه اینا شفاف بشه. یعنی اصلا آیا یک نماینده تکلیفی داره که دستی که بگیره بعد بره بشه؟ حالا همین قصه هم که تو گمرک افتاد
همین بوده.
خب اون بله یکی داشت میبرد اونجا دیگه.
آقای دکتر من مجلس در واقع دهم بود که با یک از نماینده‌ها یه بحثی رو جای مطرح کرد، حالا من نمیخوام اینجا در واقع بازش بکنم، یه نقل قول عجیب غریب از ایشون شده بود، خب در مورد یکی از مسئولین در واقع قوه مجریه، و در واقع با این پژوهش‌هایی که من توضیح فساد داشتم و حوزه نفوذ مربوط بود، من باشون تماس گرفتم که این نقل قول از شما شنیدم، ایشون گفتن که بیاد با هم صحبت کنیم. آره من گفتم اینو، و وقتی با من جلسه گذاشت ایشون منو دعوت کرد به وزارت نفت. گفتم من با شما کار دارم، وزارت نفت چه؟ گفت من دفترم اینجاست، و یه ساختمان 13 طبقه بود، و اصلا این خدمت شما عرض بکنم با در واقع انتقاداتی که ما با آقای دکتر زنگنه داریم، حضور ما اونجا توی وزارت نفت هم خیلی جالب بود برای بچه‌هایی که اونجا تو اینجا چیکار می‌کنی. گفتم والا با یکی نماینده ها من جلسه دارم، خودم خیلی نمیدونم اینجا چیکار می‌کنم. و وقتی رفتم اونجا ازش پرسیدم گفتم شما اینجا چیکار می‌کنید؟ آقا من مثلا مشاورم. یعنی حتی دفتر کاری توی دولت، یعنی توی قوه مجریه. خب حالا من در مورد این عزیز عرضی ندارم، نمیخوام یا خدا نکنه اتهامی وارد کنم، اما عرضم اینه که این بسیار ساده، یعنی اصلا نه شأن نماینده اینه، یا الان ما اینا دیگه علنی شده، نمیدونم فلان نماینده تا در واقع دورش تموم میشه حکم مشاور میگیره، نمیدونم کجا این همه جوون ما، جوونه که ما دارن تو حوزه نفت درس میخونن فارغ التحصیل میشن بیکار، نمیدونم فلان نماینده باید بلند شه. این چیه چطور میشه؟
آخرای مجلس نهم بود سر قضیه کرسن ما یه بحث داشتیم با آقای دکتر مایمان زنگنه در سن، یه نماینده اومد شرکت با من داد کردن که تو چرا وقتی وزیر علیکی میگیری، چرا اینجوری میکنی، نکن این کار رو. دست من رو گرفت یه حالت هول دادن به این طرف که من بعد بشکنم به شما چه ارتباط داره، من دارم یه سوالی دارم میپرسم از وزیر، ببین توضیح بهم بده که ببین چی واقعا بحث داره میشه، کار پرونده کرسن کجاست. چون میگه آقای زنگنه در اون جلسه، یه جلسه 6 صبح گذاشتیم قبل از رأی اعتماد، اونجا مثل اسنادی رو مطرح کردم. تو اون جلسه آقای توکلی بود، آقای نادران بود، آقای نجابت بود، آقای دکتر زارعی بود، مجلس نهم واسه رأی اعتماد بگیر اول دولت آقای روحانی بود. اونجا مثل اسناد مطرح کردم که آقای زنگنه شما واسه اسناد اینجوریه اینطوریه. آقای زنگنه شرکت به قسم خوردن که والا بلا تلا اینا که اینطوری نیست. بعد آقای توکلی هم اونجا گفت که حالا شما، من گفت شما جوانی، ایشون سنش بیشتره، به بالاخره به قول خودم به گور نزدیکتره نسبت به شما، شما قسم ایشونو قبول کن. آقای توکلی به من گفت، من گفت آقای توکلی اسنادی دست شما خواهد دید که پشیمون میشی. گفت نه حالا قبول کن فلان. بعد من اونجا خب گفتم که حالا شما فهمید من قبول نمی کنم ولی بالاخره پشیمون میشی. اونجا آقای زنگنه من گفت من 15 روزه کرسنت حل خواهم کرد تو اون جلسه ساعت 6 صبح، که بعد شب دیگه اسناد دست آقای توکلی رسید. آقای توکلی که قانع شده بود فردا به عنوان مخالف در سن برای آقای زنگنه بسته اون اسناد، یادتون هست که صحبت کرد و اسمم برد، گفت فلانی امیرآبادی اینا،
اشاره کرد که قسم،
آره حتی به قسم اشاره کرد. خب ببین عرضم اینه آقای رایفی پور، بحثی که هست اینه که خب این وزرا به قول شما، این آقایی که منو هول میداد که من همین کرسن بحث میکردم، این وزرا چه ارتباط با اینا دارن؟ همین آقا در مجلس دهم رأی نیاورد، همین آقایی که منو هول میداد، بعد از دو سه روزی که بعد مجلس رفت عضو هیئت مدیره یک شرکت های نفتی شد. یعنی معلوم بود که حمایتش از آقای وزیر به خاطر مساله اسلام و قرآن و ملت و اینا نیست، به خاطر اینکه قول اون هیئت مدیره رو گرفته بود. خب دید که آقای چیزا اومد رسما گفت که من خیلی راحت دارم میگم من به کار میگیرم، این بیچاره کجا بره. حتی این ذری اومد مجلس گفت، جلسه غیرعلنی بود، گفتش که من دیگه این کارا نمی کنم، به من چه مربوطه من اینا رو به کارگیری کنم اینا، خب برام هفت در میان اینا. حالا بسات اینا هست، بله درسته. البته چه خدمتتون بگم، یک بحث من خدمتتون بگم، ما بر اساس چیزی که در حیات رئیس بحث کردیم و اون موضوع، خب اینه که نماینده ها میتونن از ساختمان های دولتی، از امکانات دولتی بنی قوه، از شهرداری ها اینا برای دفاترشون استفاده کنن، ولی باید اون پولی که با دفتر دارن از مجلس میگیرن یا اونو بگیرن برسن به حساب اون شرکت یا اون دولت یا اون شهرداری یا اون اصلا برسن نگیرن، ولی از نظر استفاده از امکان دولت برای دفاترشون در شهرستان اینا این من این نداره.
آقای دکتر من اولین لایو همه دارم با در واقع عزیزی برگزار میکنم، دوستان آره میگن که سر یک ساعت ظاهرن محدودیت داره، خب ما
هر موقع شما
قطع کنیم یعنی یه خدافظی خیلی سریع در واقع و دوباره برگردیم من بقیه در واقع بحثو با هم صحبت کنیم.
منم اصلا اهل این لایو اینا نبودم خیلی دیگه، با شما بالاخره من فکر کنم دوم سوم بار
موضوع این بارم لاو نکشه ایبی ندارم
در خدمت. پس قطع کنید دوباره شما.
بله بله
باش فعلا خداحافظی میکنید.